بانوز مرغ خوشخوان آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرد میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
برخیز که می رود زمستان، بگشای در سرای بستان، نارنج و بنفشه بر طبق نه، منقل بگذار در شبستان. وین پرده بگوی تا به یک بار، زحمت ببرد ز پیش ایوان. برخیز که باد صبح نوروز، در باغچه می کند گل افشان، خاموشی بلبلان مشتاق در موسم گل ندارد امکان. آواز دهل نهان نماند در زیر گلیم و عشق پنهان. بوی گل بامداد نوروز و آواز خوش هزار دستان، بس جامه فروخت است و دستار، بس خانه که سوخت است و دکان. ما را سر دوست بر کنار است، آنک سر دشمنان و سندان. سعدی چو به میوه میرسد دست، سهل است جفای بوستان بان. به نام آفریدگار مهربان بهاران، سلام یاران. در خجسته میلاد با برکت علمدار کربلا، حضرت عباس علیه السلام و روز جانباز همراه شماییم و شادمانه همنشین سفره جشنتان. با تبریک هزار باره اعیاد شعبانیه در آستانه بهار، خوشحالیم و مفتخر که در این روزهای روبه نوروز در کنار شماییم با ققنوس. ققنوس آخرین پنج شنبه سال رو با شعری از استاد سخن سعدی بزرگ آغاز کردیم و امیدواریم که تا پایان با صفحات رنگ رنگ این مجله ادبی همراه باشید. آنچه امروز برای شما تدارک دیدیم. گفتگو با دکتر عباس قنبری، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات عامه، درباره مفاهیم هفت سین. رویدادهای ادبی. گفتگو با محمد رمضانی، سردبیر نشریه ویرگول. گفتگو با علی اکبر فرهنگیان، شاعر آیینی. و سیمرغ در همراهی با دکتر اسماعیل امینی درباره تفعل زدن به دیوان حافظ. در روزهای پایانی سال هستیم. این آخرین پنج شنبه 1399 خورشیدیه که همزمان و مصادف شده با اعیاد بزرگ و عظیم شعبانیه. خیلی از ما این روزها آرزوها و دلخواسته های خودمون رو برای سال پیش رو با راز و نیاز با خدای مهربان در میون میذاریم و از موالید عظیم این روز مدد میخوایم تا واسطه برآورده شدن دعاهای ما و خواسته ها و آرزوهامون باشن. بهمون بگید که بزرگترین دعا، درخواست و آرزوی شما در سال پیش رو چیه؟ برای ارتباط نوشتاری با ما 30558 در اختیار شماست. همواره گفتیم همراهی شما و شنیدن صدای شما از یک برنامه رادیویی مایه اعتبار اونه و قطعاً جذابترش خواهد کرد. 220-588-20 و 220-485 مخصوص شماست که کارهای پرشتاب پایان سال خستتون نکرده و انقدر انرژی دارید تا در روز ولادت حضرت عباس علیه السلام بفرمایید که آرزو و خواسته شما برای سال پیش رو چیه؟ نمیدونم چقدر از کاراتون به انجام رسیده، نمیدونم چقدر این لحظه ها برای شما پرشتاب داره میگذره، چقدر میتونین آرامش خودتون رو حفظ کنین، اما یه چیزی مطمئنم، این که پهن کردن سفره هفت سین یکی از زیباترین آیین های نوروز ایرانیه که در خیلی از خونه ها در هر شرایطی که باشن بهش توجه میشه. ما دیروز گفتگوی داشتیم با آقای دکتر قنبری که استاد دانشگاه هستن و پژوهشگر ادبیات عامه. ایشون برای ما درباره در واقع سفره هفت سین گفتن، درباره فلسفه این سفره و آن چه که سر این سفره قرار میگیره، این که با چه معنا و مفهومی هست. دیروز سبزه و سمنو رو سر سفرمون گذاشتیم، حالا امروز میخوایم به اندازه زمانمون بریم سراغ بقیه چیزهایی که باید سفره هفت سین ما رو کامل کنن. آقای دکتر قنبری سلام عرض میکنم، این اعیاد خجسته بر شما مبارک ها.
خانم گرکاید، منم به حضرت علی و همکاران ارجمندتون، شرمندگان خوب برنامه، همه فارسی زبانان سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از شما که این برنامه خوب رو هدایت و راهنمایی میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر قنبری، کام ما با سمن و شیرین شد و از تراوت سبزه ی هفت سین هم سرحال و بانشاد شدیم. بفرمایید که سین بعدی چیه؟
خب چشم حسود از وجود شما و همه هموطنهای خوبمون دور
انشاءالله. سپند.
بله، سیر و سپند هر دوش همینه، اما خب اگه خاطرتون باشه دیروز عرض کردیم که هفت سین ما حتما باید رویدنی باشد و حتما هم خوردنی.
بله،
یعنی این دوتا ویژگی رو حتما باید یادمون بمونه. اما سیر به خاطر بویی که داره و اون ویژگی رویدنی هم که داره، هم توی غذا استفاده میشه، هم بوته سیر رو و اون خود سیر رو وقتی که میذارن عموما به صورت ستایی هم توی ظرف میشینن، یعنی عدد فرده، این هم برای دوری از حسادت و چشم زخم و اینجور چیزاست که خب بعضی ها اعتقاد دارن.
بله.
سین بعدی که خیلی مهمه سین سنجده و من میخوام سنجد و سماق رو با هم بگم خدمتتون.
بله.
به این علت که هر دوش یه کارکرد داره، اما کارکردهایی که یه کارکرد خاص داره یه کارکرد عام.
خب
سنجد کارکرد خاصش عشق به همسره، برای اینکه نمادی از مهربانی، محبت، دوست داشتن همسره و از این جهت هستش که میدونید که سنجد هم بوی خیلی خوبی داره و همین که رنگ زیبایی داره. سماق هم همینه، عشق و محبته، اما نه به همسر، به همه آدم های دیگه، به همه دوستان، همسایگان، هموطنان، اعضای خانواده.
بله.
و برای این هستش که سنجد و سماق هر دوش میتونه عشق و محبت رو به ما برسونه و از این دو هم امیدوارم که سال آینده و سال 1400 سرشار از عشق و دوست داشتن و محبت همگانی
باشه. آمین، انشالله که اینطور باشه.
سین بعدی سین سیبه. سیب توی فرهنگ ما نمادی از سلامتیه، اما یه نکته ریزی داره. همه میدونن که بالاخره توی مباحث پزشکی، توی مباحث سلامت تندرستی از سیب استفاده میشه، اما یه نکته داره که سیب حتما دو نیمه داره، یه نیمش مال آقاست، یه نیمه مال خانمه، و این رو شاید کمتر شنیده باشیم که سیب رو هم عموما با دست نصف میکنن، یه نصفش رو آقا میخوره، یه نصفش رو خانم. اینم نشانه سلامت تندرستی همه اعضای خانواده.
آخه سیبای قدیم شاید نمیدونم، ولی سیبای امروز خیلی به راحتی نمیشه با دست نصفشون کرد. میشه آقا؟
خب بالاخره دست هم دستای قدیم بود.
بله بله اینم هست.
بله.
خب و اینکه حتما باید سرخ باشه سیب، درسته؟
بله.
یه سرخیش از کجا آمده؟ چه تأکیدی
باشه به نماد زن و مرد و حتما هم توی سرخه که میذارن. یه اصطلاح خیلی قشنگی دیگه هم هستش که برای سیب اینو تو کاسه آب میذارن.
بله.
یک فلسفه داره به خاطر اینکه گردی سیب و حتی بعضی از این سفره‌ها مثلا نارنج هم میذارن، این نمادی از زمینه که در حال چرخش و گردشه، یعنی این که باز هم زمین برای شما بچرخه، بگرده و عمر شما طولانی باشه.
بله.
سین بعدی که سین هفتم ماست سرکه است، که هم نمادی از سلامتی و ضدعفونی کننده و سلامتی ظاهر و باطن و دله، و از این جهت هم هستش که سمنو، سبزه، سیب، سنجد، سیب، سماق، سرکه، اینا هفتا رویدنی و خوردنی هستش که روی سفره است. اگر به من اجازه بدید از نمادهایی که کنار سفره هم وجود داره باز هم خدمت شما عرض کنم.
بله من خودم هم میخواستم بپرسم، حالا چه بهتر که خودتون بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید ما ایرانی ها به سبب اینکه همیشه یکتا پرست بودیم، یعنی خوشبختانه ایرانی ها هیچ وقت نه توتن پرست بودن نه بت پرست بودن، همیشه یکتا پرست بودن و این یکتایی رو در ذات خدا میدونن. حالا هر اسمی که براش بذاریم، مثلا اورمزد، اهورامزدا و هر نام شریف دیگری، نماد این پرستش الهی رو در روشنایی و نور میدیدن. ما همونطور که امروز رو به قبله نماز میخونیم، نیاکان ما هم رو به نور و آتش نماز میخوندن و خدا رو عبادت میکردن.
بله.
اهورامزدا رو که نماد یکتا پرستی است عبادت میکردن. این شمع رو هم میذارن روی سفره که نمادی از یکتا پرستی است، حتما هم روبروی آینه باشه تا شفافیت و سلامت و پاکی رو هم به ما برسونه.
خیلی هم خوب. خود آینه رو برامون بگید آقای دکتر.
بله. خود آینه، اصلا کلمه آینه نمادی از دیدن هست و نمادی از چهره پاک آدم هاست. آدم ها وقتی خودشون رو توی آینه میبینن، هم برای خودشون دعا و سلامتی میکنن، هم برای اینکه دیگران خودشون رو در آینه ببینن، و نمادی از دل پاک آدم هاست. باز کنار خود آینه میدونید که بعضی ها ممکنه یه آتشدان کوچیک هم بذارن که توش اسفند و کندر و عود و اینا هم که مواد خوشبو کننده و ضدعفونی کننده است و این روزا هم حتما ما بهش احتیاج داریم استفاده میشه.
حالا آقای دکتر، بله بفرمایید، همین رو می‌خواستم بپرسم. هم تخم مرغ ها، هم سکه، هم ماهی و هم سنبل، اینا عناصری هستن که سر هفت سین خیلیامون هستن، اما شما اشاره نکردین در اصالت این آیین. اینا از کجا اومدن؟
ببینید تخم مرغ ها، هم تخم مرغ سفید هم تخم مرغ های رنگی، اینها هم یک فلسفه داره که نمادی از کره زمین هست. ببینید پوسته اصلی تخم مرغ نمادی از آسمانه، اون سفیدیش نمادی از فاصله بین زمین و قعر آسمانه و اون زردی هم کره زمینه. این رو ما بچه هم که بودیم حتما این تخم مرغ رو می‌نشستیم رنگ می‌کردیم و بعد رنگ‌های مختلف و آخر سر هم که دیگه سفره برچیده می‌شد این تخم مرغ رو هر کسی میتونست زودتر برداره و یادگاری برای خودش نگه داره. همون کاری که عرض کردم توی نارنج هم هست که روی آب میذارن و این باز نمادی از کره زمینه، تخم مرغ هم نمادی از کره هستی و زمین و آسمان اینا.
و خوردنش هم جایگاهی داشته، بعضی تخم مرغ پخته رو رنگ میکنن یا حالا به هر ریحتی سر سفره میذارن و بعدم میخورنش همون موقع، درست؟
بله، هم تخم مرغ رو به صورت خام رو سفره میذاشتن، هم آب پز میکردن و آب پز کردن برای اینی که ماندگاریش هم بیشتره و شکسته هم نمیشد، چون این تا پایان 13 اعتقاد داشتن که این تخم مرغ نباید شکسته بشه.
بسیار خوب، چون زمانمون کوتاهه، فقط بهمون بگید که سکه و ماهی و سنبل از کجا اومد سر سفره حفصی.
بله، سکه ببینید هم به صورت زرد و سفیدش، یعنی اینجوری بود که حتما باید سکه باشه و به صورت عدد فرد هم باشه.
بله،
یعنی یا 3 تا یا 5 تا یا 7 تا سکه رو روی سفره میذاشتن. یه اعتقادی هم هستش که این مال برکت و دارندگی و ثروته، دعا میکنن روی این سکه ها، دعا میخونن یا همون آفرین به تلفظ ایرانیش و بعد روی سفره میذارن، هر سال به این سکه ها اضافه میکنن. حالا یه کسی ممکنه سکه طلا بذاره، یه کسی ممکنه اون قدیما نقره میذاشتن.
بله،
از این جهت هستش که این سکه ها باز جایگاهی داره که باز هم
پس سکه هم در فرهنگ ایرانی بوده، چون من شنیدم که ممکن در واقع از چینی ها به ما رسیده این که سکه باشه، این که ماهی باشه.
نه خیر، این از فرهنگ خود بله؟ ما ایرانی هاست. بله، ایرانی ها همیشه ثروت رو به عنوان یکی از آرزوهاشون در سال نو بیان میکردن.
و ماهی و سنبل
سکه،
بله،
که شما فرمودید مثلا سنبل هم باز به همین صورت هستش. باز نکته دیگه که خیلی مهمه کتاب هست خانم.
بله بله
استاد، کتاب دینی در فرهنگ گذشته مثلا ابسطا میذاشتن، الان ما قرآن میذاریم، بعد در کنارش کتاب های
بله،
فرهنگی
بله،
خودمون رو میذاریم،
دیوان حافظ،
شاهنامه میذاریم، حافظ، سعدی، نظامی، مولانا، و بعد هم حتما بزرگترها میخونن و اون نکته هم که شما فرمودید حتما فال حافظ میگیرن و این هم یکی از آداب ماست. و نکته خیلی مهمش اینه که گلهایی که هستش، حالا مثل سوسن و بیدمشک و اینها، همه اینها نمادی از تحلیل ساله که از اسفند به فروردین ما میخوایم بریم. ماهی هم که شما فرمودید به این صورتی که ماهی در یک تلفظی حوت یا ماهی،
بله،
برای اسفند ماه هست، برای اینکه نمادی از آرامش و بیازاری است.
بسیار خوب.
و ماهی رو میذاشتن توی تنگ، بعد هم این رو آزاد میکردن در آب روان و حفاظت هم میکردن که این ماهی از بین نره. حالا ما باید تلاش بکنیم که این ماهی هایی که هستن، بعضی میبردن توی حوض امامزاده ها آزاد میکردن،
بله، بله،
بعضی توی آب روان میذاشتن. و من خواهش میکنم همینجا یه نکته محیط زیستی بگیم که تلاش بکنیم سبزه هامونو توی آب نندازیم. سبزه مال طبیعته، باید در خشکی و زمین گذاشته بشه.
این دیگه میرسه به روز 13 به در آقای دکتر، که انشاءالله اگه بشه ما در ایام نوروز باهاتون تماس میگیریم، مفصل درباره این از شما خواهیم شنید.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. امیدوارم بهار زیبایی در انتظار شما باشه. لبریز از خیر و برکت و باهاتون خداحافظی میکنم.
متقابل، شاد باشید. خیلی ممنون.
روی رف قرآن و بردار، بشین و سالت و نو کن، با سلام سبزه و گل یه نفس حالت و نو کن. بچینیم رو سفره عید سنجد و سکه و سیب، و بخونیم با دل عاشق آیین همان یجیب. روز زیبای شکفتن، فرصت آشتی و پیوند، نفس گل و شنیدن، روز آینه و لبخند. زندگی سبزه و نوره روی سفره های هفت‌سین، بیای غنچه بخندیم توی لحظه های شیرین.
بله، بخشی از قطعه روی رف رو به شما تقدیم کردیم و با هم شنیدیم. خواننده و آهنگساز این کار داوود سعدیان هستند با شعری از شعبان کرم‌دخت. در آخرین روزهای سال 99 دعا و خواسته و آرزوی شما برای بهار و سال پیش رو چیه؟ ۳۵۸۲۸۲۰ و ۲۲۴۸۵ شماره های ما هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. تنها آرزوی من فقط ظهور آقای امام زمان هستش که حضورش عرضه می دارم. جلوات رویت ای گل همه جا حضور دارد، دل بیقرار عاشق آتش ظهور دارد. به ملازمان شاهی که دهد پیام گاهی، که گدای بین راهی که دل صبور دارد. نه عجب اگر ندانی مه و مهر آسمانی، به جمال یار جانی که ضیاء و نور دارد. تو به قربت دل ما من و قربتت خدایا، که وجودش از بلایا همه عمر دور دارد. چه شود اگر که گاهی به گدا کنی نگاهی، که نگاه پادشاهی چه نشاط و شور دارد.
آمینگوی دعای زیبای شما هستیم. سال 99 رو پشت سر میگذاریم در حالی که اعیاد شعبانیه روزهای واپسین اون هستند و سالی رو پیش رو داریم که دوبار جشن میلاد امام زمان علیه السلام رو برگزار میکنیم، به این امید که بهترین ها در این سال برای جهان رقم بخوره.
سلام، وقت بخیر. اول از همه دعایی که برای همه میکنم ایشالا این ویروس منحوس کرونا بره که سال دیگه عید ما به این صورت نباشه، و همچنین دعای دومو در حق خودم میکنم که حسد و کینا رو از دلم بیرون بکنه، که ایشالا بشنم سال آینده بتونم آدم متفاوتی باشم، چون متاسفانه این دو تا خصلت زندگی رو گاهی اوقات نابود کرده. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. عیدتون مبارک باشه. ایشالله همیشه مانا برقرار مستدام باشه.
سلام علیکم، خسته نباشید. من بخواستم از برنامه خوب شما تشکر کنم و روز جانبازم به همه جانبازان عزیز تبریک عرض میکنم. میخواستم خدمتتون عرض کنم بنده آرزوم اینه که سال جدید تمام مردم ایران سلامت باشن و این بیماری کرونا هم از بین بره. خیلی ممنون از برنامه خوب شما. نبی‌الله مرادی کلازهی هستم از قزوین. خدا نگهدارش.
تو آمدی برسی به مقام سرداری، که خون سرخ خدا با شما شود یاری. تو آمدی که به اذن خدا به دست تو، خدا گره بگشاید ز کار بسیاری. رویدادهای ادبی. گویاسازی کتاب پایی که جامان به زبان ترکی استانبولی. به همت وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانبول و با حمایت مرکز ساماندهی ترجمه و نشر، کتاب پاییک جاماند از آثار ادبیات دفاع مقدس گویاسازی شد. این کتاب پس از گویاسازی در چندین قسمت به روی درگاه‌های اینترنتی و فضای مجازی برای استفاده خوانندگان در فضای مجازی عرضه شده. پاییک جامان کتابی است به نویسندگی سید ناصر حسینی پور که آن را به یک گروهبان عراقی به نام ولید فرهان، سرنگهبان اردوگاه 16 تکریت که در زمان اسارت او را مورد شکنجه و آزار شدیدی قرار داده بود، تقدیم کرده است. ادوار شعر فارسی از شفیعی کتکنی به اردو ترجمه و منتشر شد. ادوار شعر فارسی تألیف محمد رضا شفیعی کتکنی به زبان اردو به همت وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پیشاور ترجمه و منتشر شد. ۱۳۰ شاعر دهه 90 در ویرگول. شماره نوروزی مجله ویرگول با آثار 130 شاعر دهه 90 منتشر شد. در بخشی از سر مقاله این شماره که توسط محمد رمضانی سردبیر ویرگول نوشته شده آمده که تمامی شاعرانی که شعرشان را در این جنگ می‌خوانید سالها در عرصه شعر فعالیت داشته و مخصوصاً در دهه 90 به طور مستمر در فضای شعر امروز کار کردند و شعر امروز دغدغه اصلی و اولویت کاری آنها بوده. ارتباط تلفنی ما با سردبیر نشریه ویرگول برقرار شده. آقای محمد رمضانی، سلام عرض میکنم، اوقات شما به نیکی.
سلام، مرسی، ممنونم، ممنون از تماس شما.
اختیار دارید آقای رمضانی. ابتدا درباره ویرگول بفرمایید کمی برامون.
آره، مجله ما هم یه مجله تخصصی شعره که بله. فقط به جریان شعری مدرن ایران، یعنی شعر آزاد ایران می‌پردازه.
فکر میکنم 4-5 سالی باشه که منتشر میشه ویرگول.
سال 94، یعنی 2-3 سال قبلش هم فعالیت میکرد به خواستان 94 دیگه با پروانه انتشار.
بله،
به شکل رسمی دیگه فعالیتمون شروع کردیم.
حالا اینکه چرا این اسم براش انتخاب کردین جالب توجهه، میشه برامون بگید کوتاه؟
ویرگول رو ایده‌ای بود که تو جمع دوستانی که بودیم داشتیم انتخاب میکردیم تا اسمی که برای وطنامون باشه. همینجوری که چیز کردیم یا به ذهنمون رسید که ویرگول میتونه یک ایستی باشه، یه مکسی باشه، همونجوری که توی ساختار جمله مکسی رو ایجاد میکنه برای فکر و تفکر و خود مفهوم یک جمله یا یک نوشته. گفتیم که این میتونه خودش یک استوپی باشه یا یک ایستی باشه توی همین جریان شعری ادبیات خودمون، بتونیم با یه مکس ویژه تری و تخصصی تری به این مسئله بپردازیم.
خیلی هم خوب،
جریان شعری.
بله بله، خیلی هم خوب. لطفاً درباره شماره نوروزیتون برای ما بگید.
شماره نوروزیمون البته 2-3 ماه قبل چاپ شده بود، این تجدید چاپ دوباره است که برای چیز دوباره پخش شد، یعنی هم نجد. چاپ پخش شد
عیناً همون تکرار شده. یعنی
آره، یعنی در واقع
شما دو فصلنامه هستین
جان؟
شما دو
آره،
فصلنامه
آره، دو فصلنامه هستیم. آره،
خب
به خاطر وضعیت اسفناکی که الان حوزه نشر و چاپ و کاغذ داره نجد. ما دیگه اول فصلنامه بودیم ولی الان دوباره تغییر کردیم به دو فصلنامه.
بله.
که هم یک چیز ویژه‌تری ارائه بدیم، یعنی با عجله نباشه. همین به خاطر همین محدودیتی هست. یه سوالی کردی من یادم رفت
درباره 130 شاعر در دهه 90، این که شماره نوروزیتون با